پرونده های حل نشده یه بخش جدا نشدنی از پرونده های جنایی هستن که مورد علاقه خیلی ها هم هستن. ماجرایی که امروز میخوایم تعریف کنیم یکی از همین دست پرونده هاست که آخرش شبیه به فیلم های اصغر فرهادیه. تهش انقدر بازه که مطمئنم شما آخر ویدیو از خودتون میپرسید که همین؟ خب بعدش چی شد؟ برای شنیدن و دیدن این پرونده با ما همراه باشید. سلام، من امینم و به یک ویدیو دیگه از فیکشن خوش اومدید. این بار میخوایم در مورد یک زوج به اسمهای ننت و استیو کرنتل صحبت کنیم. این زوج در یک شهر کوچیک به اسم لاکوم در ایالت لوئیزیانای امریکا زندگی میکردن. ننت و استیو در سال 1994 با هم آشنا شده بودن. استیو یه مغازه قاب عکس فروشی داشت و ننت هم برای کار توی این مغازه استخدام شد و استیو از همون اول از ننت خوشش اومد. البته باید بگم که استیو اون زمان متأهل بود، اما در نهایت زنش رو رها میکنه و با ننت وارد رابطه میشه. ننت میدونسته که استیو متأهله، ولی از طرفی استیو بهش گفته بوده که ازدواجش اصلا خوب پیش نمیره و قرار از زنش طلاق بگیره. در نهایت هم طلاق میگیرن و کمی بعد استیو با ننت ازدواج میکنه. همینطور استیو از ازدواج قبلیش یک پسر به اسم جاستین هم داشته که این بچه موقع طلاق پدر و مادرش 2 سالش بوده. بعد از ازدواج دوم پدرش ننت رابطه خوبی با جاستین داشته و همه ی تلاشش رو میکرده که اگه قرار باشه نقشی تو زندگی جاستین داشته باشه، نقش مثبتی باشه. ازدواج استیو و ننت خیلی خوب پیش میرفت. انگار این دو نفر نیمه گمشده همدیگه بودن و روز به روز بیشتر عاشق همدیگه میشدن. این ازدواج به خوبی و خوشی 22 سال هم ادامه پیدا می‌کنه. در ادامه در سال 1997 استیو مغازه قاب عکس فروشیش رو تعطیل می‌کنه و به نیروی آتش نشانی شهر می‌پیونده. رسماً این شغل رو از صفر شروع می‌کنه و با تلاش و پشتکار می‌تونه یواش یواش درش موفق بشه و در آخر هم تبدیل میشه به رئیس ایستگاه آتش نشانی شهر خودشون، یعنی لاکوم. توی این زمان ننت هم توی یک مدرسه کار میکرد. بیشتر از 10 سال بود که شغلش رو نگه داشته بود و با توجه به حرفایی که بقیه در موردش میزنن عاشق کارش بود. خلاصه در اوایل سال 2000 استیو و ننت دیدن که در حال حاضر وضع اقتصادی خوبی دارن و خب دلشون میخواد که یه خونه برای خودشون داشته باشن. به خاطر همین تصمیم میگیرن که خودشون یک خونه برای خودشون بسازن. اونجایی که اینها زندگی میکردن معمولا آدم ها میرفتن خونه های آماده رو میخریدن، نه اینکه خودشون بسازن. ولی خب خانواده کرنتل دوست داشتن خونه شون رو خودشون طراحی بکنن و خودشون بسازن. اینطوری میشه که یه زمین وسط منطقه جنگلی میخرن. این زمینشون خیلی دور از شهر بوده، یعنی دور تا دور خونه شون درخت بوده و چند کیلومتر با مرکز شهر فاصله داشتن. اما خب منطقه ناامنی نبوده. زمین خونه فقط یه راه ورودی داشته که اونجا هم دروازه گذاشته بودن. بقیه زمین رو هم که درخت‌های جنگل محاصره کرده بودن. البته یکی از فامیل‌های استیو هم در نزدیکی خونه‌شون زندگی می‌کرد که خب همین به اونها قوت قلب و احساس امنیت می‌داد. استیو و ننت شروع می‌کنن اونجا خونه ساختن و وقتی کار تموم میشه عاشق خونه‌شون میشن. دلشون می‌خواست که تا آخر عمرشون همونجا زندگی کنن. حالا برای اینکه برسیم به اصل ماجرا باید یک پرش زمانی بکنیم و حدود 2 دهه بیایم جلو، برسیم به 14 جولای سال 2017. روز 14 جولای مثل همه روزهای دیگه خیلی معمولی و عادی شروع میشه. هم استیو و هم ننت شاغل بودن و معمولا در یک ساعت مشخص از خونه خارج میشدن. اون روز صبح بیدار میشن، با هم صبحونه میخورن و بعد استیو سوار ماشینش میشه و میره سر کارش. قبل اینکه سوار ماشین بشه هم با ننت خدافظی میکنه. شیفت اون روز استیو ساعت 8 صبح شروع میشده، اما خب خیلی از همکاراش مدعی بودن که استیو اون روز کمی دیر و دقیقا رأس ساعت 8 به ایستگاه میرسه. هنوز هم همه چیز عادیه. یه روز خیلی معمولی رو توی ایستگاه آتش نشانی میگذرونن، ولی ساعت 2:30 ظهر اون فامیلشون که نزدیک خونهشون زندگی میکرد با استیو تماس میگیره و بهش میگه که خونه‌ت آتیش گرفته. استیو فکر میکنه که این طرف داره باهاش شوخی میکنه، اما فامیلشون با قاطعیت میگه که شوخی نمیکنم و خونه استیو واقعا داشته میسوخته. حالا قبل از اینکه ادامه ماجرا رو بگم یه چیزی باید در مورد این فامیله بهتون بگم. هیچ اسمی از این فامیل توی پرونده نیست و هیچ وقت هم جزو مظنونین آتش سوزی یا باقی ماجرای پرونده نبود. خب خیلی غیر منطقیه که از این آدم بازجویی نکرده باشن، بالاخره یکی از شاهدهای صحنه بوده. پس مجبوریم فرض رو بر این بذاریم که فامیلشون یه دلیل موجهی داشته که پلیس حتی بهش مشکوک هم نشده بوده. خب برگردیم سر ماجرا. استیو و تیم آتشنشانی لاکوم به سمت خونه خانواده کرنتل به راه میافتن. بعد از اینکه میرسن به خونه با حجم بسیار زیادی از دود و آتش مواجه میشن. این آتیش نه از سوختن درختای جنگل بود و نه از برگای خوش شده. خونه استیو و ننت بود که داشت میسوخت و خاکستر میشد. یعنی رسماً کل خونه داشت میسوخت. این وسط استیو فقط امیدوار بود که ننت رفته باشه سر کار. اما ماشین اون توی گاراژ بود و داشت میسوخت. خب گفتم دیگه، خونه توی یک منطقه بود که خیلی دور از شهر بود و بدون ماشین هیچ جا نمیشد رفت. نیروهای آتش نشانی وارد خونه میشن و بعد از کمی گشتن جسد ننت 49 ساله رو در حالی که به شدت سوخته بوده توی دستشوی اتاقها پیدا میکنن. کنار بدن ننه جسد سگ کوچولوی خانواده هم دیده میشده. قضیه اینطور به نظر میرسید که ننت با دیدن آتیش وارد خونه شده تا شاید بتونه سگشون رو نجات بده، اما خودش هم توی آتیش گیر کرده و با دود خفه شده و مرده. البته بهتر بگم که این ماجرایی بود که استیو برای همه تعریف کرد و همینطور به خانواده ننت گفت. ولی قضیه خیلی با عقل جور در نمیاد. فکر کنید همسر رئیس آتش نشانی یک شهر نتونه اقدامات لازم برای فرار از یه آتش رو انجام بده. خب میدونید منطقی نیست دیگه. بخش عجیبتر ماجرا اینجاست که با وجود فعالیت پلیس توی این پرونده، دقیقاً دو روز بعد از آتش سوزی خونه رو، یا حالا بهتره بگم باقی مونده خونه رو، به استیو تحویل دادن. انگار جدی جدی همه باورشون شده بود که ننت توی یک آتش سوزی غیر عمدی مرده. خب اصلا منشأ این آتش کجا بوده؟ آتشی که تونسته بود عملا کل خونه رو نابود کنه. همه دیوارها سوختن و ریختن، وسایل از بین رفته و تقریبا هیچ چیزی باقی نمونده. سوال اینجاست که خب یه آتش به این قدرت که بتونه کل خونه رو نابود کنه اصلا چطور شروع شده؟ همه این سوالات رو توی ذهنتون داشته باشین تا برسیم به 21 جولای سال 2017. توی اون روز استیو یه مراسم یادبود برای ننت میگیره و تقریبا همه آدم‌هایی که ننت رو میشناختن توی این مراسم حاضر میشن. حالا اینم بدونید که این حادثه خیلی خبرساز شده بود و همه رسانه‌ها در مورد مرگ یه زن توی آتش‌سوزی خونش نوشته بودن. تازه از اونجایی که استیو رئیس آتش نشانی بود، خبر مرگ زنش توی آتیش سوزی بیشتر هم سر و صدا کرده بود. خلاصه که توی مراسم یادبود ننت، افسر پلیسی که مسئول پرونده بود رفت پشت تریبون و شروع کرد به سخنرانی. گفتش که اگرچه آتیش سوزی توی خونه رخ داده، اما علت مرگ ننت سوختگی نبوده، بلکه شلیک یک گلوله به مغزش بوده. حالا شما خودتون رو بذارید جای حاضرین در مراسم. تا الان اومدید مراسم یادبود یک آدمی که توی یک آتش سوزی غیر عمدی مظلومانه جونش را از دست داده و حالا میفهمید که ماجرا اینطوری نیست، اون کشته شده. یه دفعه همه مردم شروع میکنن به همهمه. تا همین چند لحظه پیش حتی شوهر خود طرف هم میگفتش که زنش تو آتش سوخته. الان معلوم شده که با تفنگ کشته شده. معلوم نیست خودکشی بوده یا به قتل رسیده. و این رو هم باید بگم که جسد انقدر سوخته بوده که پلیس نمیتونسته تشخیص بده که آیا اون قبل از کشته شدن با کسی درگیر شده بوده یا نه. معلوم نبوده که کبودی روی بدنش وجود داشته یا نه، یا به اون تعرض شده بوده یا نه. حتی دقیقاً در چه زمانی کشته شده بوده هم مشخص نیست. بعد از این اتفاق‌ها پلیس‌ها بیشتر زوم می‌کنن روی این پرونده و 5 روز بعد از آتش سوزی دوباره به خونه خانواده کرنتل برمیگردن. به خونه‌ای که حالا امکان داشت یک صحنه جرم باشه، اما خب پلیس روز دوم خونه رو دو دستی تحویل استیو داده بود. استیو هم یک عالمه از بقایای خونه رو توی این چند روز جمع کرده بود. یعنی خونه روز پنجم واقعاً هیچ شباهتی با خونه روز آتش سوزی نداشت. با این حال پلیس جستجوهاش را آغاز میکنه و در بین باقی مونده و لاشه خونه میتونه 30 تا تفنگ پیدا کنه. 30 تا تفنگ عدد کمی نیست، اما خب متاسفانه همشون انقدری سوخته بودن که پلیس نمیتونست تشخیص بده که گلوله‌ای که به سر ننت خورده با این اسلحه ها شلیک شده یا اصلا یک اسلحه دیگری. پلیس ها میرن سراغ استیو و ازش میپرسن که واسه چی تو 30 تا تفنگ توی خونه نگه میداشتی؟ حالا درسته که جرم نیست، ولی خب عددش هم واقعا نرمال نیست. استیو میگه که هم خودش و هم ننت تیراندازهای ماهری بودن و کلکسیون اسلحه جمع میکرد. در ادامه تحقیقات پلیس موفق میشه که بقایای یک اسلحه رو توی دستشویی اتاق خواب، یعنی همون جایی که ننت افتاده بوده، پیدا بکنن. همین کشف باعث میشه تا بحث خودکشی بیاد وسط. کلانترم خوب از خودش بوده که این پرونده رو بگه خودکشیه و تحقیقات رو تموم بکنه. همینطور این وسط تونستن بقایای بنزین رو توی اتاق پذیرایی خونه، توی راهروها و توی اتاق خواب پیدا بکنن. یعنی یه ماجرای شبیه به این که ننت خونه رو آتیش زده بود و بعد هم با تفنگ به سر خودش شلیک کرده. به نظر تئوری خیلی سفت و محکمی میاد، اما با دو تا دلیل میشه این تئوری خودکشی رو رد کرد. اول اینکه پلیس میتونه رد خون رو توی دستشویی با مواد شیمیایی پیدا بکنه. فرقی نمیکنه که حالا طرف خون رو شسته باشه، پاک کرده باشه یا کلا اونجا رو سوزونده باشه. با این مواد شیمیایی رد خون مشخص میشه. از طرف دیگه وقتی که یه نفر خب به سرش شلیک بکنه، یک عالمه خون همه جا پخش میشه. ولی کنار جسد ننت رد خیلی خیلی کمی از خون دیده می شده و نشون می داده که ننت قطعا اونجا کشته نشده. دلیل دوم هم اینه که در این قسمت پرونده پزشکی قانونی وارد می شه و بعد از بررسی ریه های ننت هیچ اثری از دود رو پیدا نمی کنه. خب این نشون می ده که ننت حتی یه بار هم توی دود آتیش نفس نکشیده. یعنی چی؟ یعنی ننت قبل از اینکه آتیش شروع بشه مرده بوده. حالا سوالی که پیش میاد اینه که یه آدم مرده چطور میتونه یه همچین آتش به این عظمت ایجاد بکنه؟ البته فرضیه این که آتش اتفاقی درست شده هم رد میشه. در ادامه بهتون میگم چرا. کسی که این آتش رو درست کرده بود خوب میدونست که باید چیکار بکنه تا کل خونه از بین بره. پلیس تمرکزش رو میذاره توی اتاق خواب و حدس میزنی چی پیدا میکنه؟ یه مانیتور بزرگ که مال دوربین‌های امنیتی و مداربسته خونه بوده. نشون میده که خونه رسماً هیچ نقطه کوری نداشته و لحظه به لحظه توسط این دوربین‌ها توی خونه ثبت می‌شده. اما خب این مانیتور و دستگاه ضبط تصاویر به شدت سوخته بودن و حتی روش یه عالم بنزین هم ریخته شده بود تا کاملاً بسوزه. پلیس این مانیتور و این دستگاه رو برای FBI میفرسته، اما خب چون خیلی سوخته بوده نمیتونن چیزی ازش در بیارن. این ماجرا که گفتم آتش سوزی اتفاقی نبوده دقیقاً همینجا خودش رو نشون میده. اینکه روی مانیتور و دستگاه ضبط تصاویر بنزین ریخته شده بوده نشون میده کسی که آتش سوزی رو ایجاد کرده بوده با خونه آشنا بوده. خیلی آشنا. کسی که از تو اتاق خواب ننت و استیو خبر داشته و به خوبی میدونسته که این خونه هیچ نقطه کوری نداره و تنها راه فرار نابود کردن کامل دوربین های مدار بسته است. خب هر آدم عاقلی با دیدن این همه شواهد قاعدتا باید میرفت سراغ استیو تا ازش بازجویی کنه. اما پلیس قبل از بازجویی میره یه پرسجوی مختصری از همکارا و اطرافیان استیو و ننت میکنه تا ببینه زندگی این دو نفر چطور بوده. معلوم میشه که زندگی این زوج اونقدرها هم ایدئال نبوده و اونطور که به نظر میرسید همه چیز عالی و عاشقانه نبوده. انگار این دو نفر خیلی با هم مشکل داشتن، دعوا میکردن و از همه مهمتر استیو با یکی از افرادی که توی ایستگاه آتش نشانی کار میکرد به ننت خیانت میکرد. ننت چند بار به دیدن استیو توی ایستگاه رفته بود و متوجه شده بود که رابطه این زن و استیو اونچنان هم کاری نیست. خب به مرور مطمئن شده بود که آره استیو داره جدی جدی بهش خیانت میکنه و همینطور این قضیه رو با یکی از دوستاش هم در میون گذاشته بود. اینجا استیو پیش دستی میکنه و میره پیش پلیس و میگه آره من به زنم خیانت میکردم، ازدواجمون خوب نبود، شاید طلاق میگرفتیم و جدا میشدیم، اما اینا دلیل نمیشه که من قاتل ننت باشم. البته جو روانی منطقه جوری بوده که همه چیز بر علیه استیو بوده. اینکه یه نفر رو بکشی و قضیه رو آتش سوزی یا خودکشی جلوه بدی خیلی راحت تر از اینه که نصف مال و اموالت رو بعد از جدایی بدی بهش. یعنی رسما همه مردم اینطوری بودن که چرا پلیس استیو رو دستگیر نمی کنه؟ چرا این آدم ازش بازجویی نمی کنن؟ و خب همچین شرایطی واسه کسی که رئیس ایستگاه آتش نشانی شهره اصلا خوب نبوده. استیف که جو رو اینطوری میبینه با پای خودش میره اداره پلیس و میگه که میخوام تست دروغ سنجی بدم. توی این تست میگه که به زنش خیانت میکرده اما هیچ آتیش سوزی ایجاد نکرده و ننت رو به قتل نرسونده. کل روز آتیش سوزی رو سر کار بوده و تا ظهر اصلا خونه نرفته. و بعد هم در کمال تعجب تست دروغ سنج نشون میده که داره راست میگه. نمیدونم جدی جدی میشه به نتایج این تست اعتماد کرد یا نه. البته نتیجه تست دروغ سنجی توی دادگاه مورد قبول نیست و اعتبار رسمی نداره، اما پلیس روی این نتیجه حساب میکنه. حالا از یه طرف دیگه یکی از دوستای ننت میاد پیش پلیس و صفحه چت خودش و ننت رو توی فیسبوک به پلیس نشون میده. ظاهراً شب قبل از آتیش سوزی ننت و این دوستش در حال چت کردن توی فیسبوک بودن، اما ساعت 10:30 شب ننت یه دفعه وسط مکالمهشون غیبش میزنه. بدون هیچ خداحافظی یا یک پیام دیگه ناگهان آفلاین میشه و دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. اینجا بوده که پلیس به این فکر میفته که نکنه ننت شب قبلش کشته شده باشه. آخه هیچ مدرکی مبنی بر این که ننت در 14 جولای زنده بوده باشه وجود نداشته. سر کار نرفته بوده و تنها شواهدی که پلیس از زنده بودن ننت توی روز 14 جولای داشت حرفای استیو بود. اگه یادتون باشه همون اول پرونده گفتم که استیو گفته بود که اون روز با هم بیدار شدیم، صبحونه خوردیم، باهاش خدافظی کردم و رفتم سر کار. بعد از این فرضیه پلیس، اونها میان تراکنش‌های بانکی کارت ننت رو چک می‌کنن و می‌بینن که ننت در ساعت 10 صبح روز آتیش سوزی از مکدونالد 7 دلار خرید کرده. ویدیوهای امنیتی مکدونالد رو چک می‌کنن و می‌بینن که اون ساعت یه زن که شبیه ننته به همراه سگش میاد توی مکدونالد. بعضیا توی اداره پلیس معتقد بودن که این زن قطعاً ننته، اما از طرفی بعضی از اعضای خانواده‌اش می‌گفتن که نه، این هیکل هیکل ننت نیست. متاسفانه کیفیت ویدیو خیلی بد بوده و تصویر صورت شخصی که فکر می‌کردن ننته اصلاً مشخص نیست. به خاطر همین باید از روی اندام و شرایط فیزیکی اون تشخیصش میدادن. بخش عجیب ماجرا اینجاست که کلانتر این ویدیو رو هیچ وقت رسانه‌ای نمی‌کنه و دلیلش همین بوده که پرونده هنوز در جریانه و نباید مدارکش رو در اختیار رسانه‌ها بذاریم. خب حرف کلانتر خیلی قابل قبول نیست، چون اول از همه چیز مربوط به این پرونده رو قبل از این ویدیو در اختیار رسانه‌ها گذاشته بودن. و دوم اینکه همچین مدرک مهمی رو چرا باید پیش خودشون نگه دارن و در موردش حرفی نزنن. حالا این ویدیو هر چی که بوده برای پلیس کافی بود و باعث شد تا کلانتر توی یک جلسه عمومی با رسانه ها اعلام بکنه که به دلیل حضور استیو توی ایستگاه آتش نشانی و زنده بودن ننت در 14 جولای اسم استیو به طور کلی از لیست مظنونین خط میخوره، یعنی کلن استیو رو میذارن کنار. بعد از اینکه پلیس ها متوجه چت فیسبوک ننت و دوستش میشن، تصمیم میگیرن تا سراغ ایمیل های ننت هم برن. اینجا بوده که اطلاعات جدیدی به دستشون میرسه. ننت توی اون ماها ایمیل های زیادی رو برای یکی از دوستاش فرستاده بود و گفته بود که جاستین، همون پسر استیو از ازدواج قبلیش، خیلی غیر قابل کنترل شده و استیو اصلا حواسش به بچهش نیست. ننت توی ایمیل‌هاش گفته بود که از تنها بودن با جاستین میترسه و اصلا پیشش احساس امنیت نمی‌کنه. جاستین شیفته تفنگ شده بود و همیشه حداقل 2 تا اسلحه همراه خودش داشت. نوشته بود که جاستین نوجوان جوگیره و این حرفا، ولی جدیداً خیلی خشن شده و داره از کنترل خارج میشه. ننت این قضیه رو به استیو میگه و استیو هم با جاستین صحبت میکنه و میگه که فقط وقتی که استیو توی خونه است جاستین میتونه بیاد اونجا. خب جاستین هم سر این موضوع خیلی ناراحت میشه، بهش بر میخوره و رابطش با ننت بدتر از قبل هم میشه. وقتی پلیس ها از استیو میپرسن که وضعیت جاستین با ننت در چه حالی بوده، استیو واقعیت رو کاملا وارونه میکنه و میگه که اونها با همدیگه رابطه خیلی خوبی داشتن، همدیگه رو دوست داشتن و جاستین ننت رو مثل مادر دومش میدید. که خب با توجه به ایمیل ها این کاملا برخلاف واقعیته. بیشتر از 10 ایمیل از ننت در دست پلیس بود که این زن توشون گفته بود که چقدر از جاستین میترسه و اصلا دلش نمیخواد با اون تنها باشه. پلیس هم بعد از پیدا کردن این ایمیل ها و پی بردن به رابطه شکراب بین ننت و جاستین، خوشحال میشه که بالاخره یه مظنون درست حسابی پیدا کردیم. رفتن سابقه جاستین رو چک کردن و معلوم شد که اون در روز آتش سوزی اصلا توی ایالت لوئیزیانا نبوده، بلکه برای یه مأموریت کاری رفته بوده به ویرجینیا. بعد از این اتفاق پلیس عملا دیگه هیچ مدرکی علیه هیچ کسی نداشت. استیو رو که کلن از لیست خط زده بود، جاستین هم که توی ایالت نبود و اون فامیلشون هم که اصلا هیچ اسمی ازش ذکر نشده. خلاصه همینطور انگشت اتهام رو به سمت اطرافیان ننت میچرخوندن تا اینکه رسیدن به برادر استیو. برادر استیو اسمش برایان بود. برایان بارها و بارها افتاده بود زندان و بالغ بر 30 بار توسط پلیس دستگیر شده. این برایان رابطه خیلی خوبی هم با ننت نداشت، چون یه بار که تازه از زندان اومده بود بیرون، پلیس تو ماشینش مواد مخدر پیدا میکنه و برایان به نحوی ننت و استیو رو مقصر این قضیه میدونست. این اتفاق در سال 2015 افتاده بود و دستگیری برایان در دوران آزادی مشروطش با مواد باعث میشه که 2 سال به زندان بندازنش. نخوام خیلی طولانیش بکنم، برایان از ننت و استیو کینه به دل گرفته بود و دقیقاً 2 ماه قبل از کشته شدن ننت یه نامه براشون نوشته بود. توی نامه نوشته بود که وقتی آزاد بشه به ننت تعرض میکنه، استیو رو میکشه و خونشون رو با خاکستر یکی میکنه. ننت بعد از خوندن این نامه وحشت کرده بود و با زندان تماس گرفته بود تا ببینه برایان کجاست. بهشون التماس کرده بود که این مرد رو آزاد نکنید، خطرناکه، همچین نامه‌هایی نوشته و ما رو تهدید کرده. اونجا بود که از زندان به ننت میگن که برایان در سپتامبر 2016 به خاطر رفتار خوب از زندان آزاد شده. بعد از آزادیش کجا رفته بود؟ رفته بود خونه پدر و مادرش که فقط 15 دقیقه تا خونه ننت و استیو راه. ننت وقتی که از آزادی برایان خبردار میشه خیلی میترسه و بیشتر از قبل سعی میکنه خونه رو ایمن بکنه. درهای ضد سرقت نصب میکنه، تعداد دوربین های مداربسته رو بیشتر میکنه و حتی توی خونه هم دوربین نصب میکنه. این ترس ننه تا حدی زیاد بوده که همیشه یه تفنگ توی کشوی بغل تختش، یه دونه توی کیف دستیش و یه دونه توی ماشینش داشت. خب میدونیم که برایان به صورت مشروط آزاد شده بوده، این یعنی احتمالاً یه ردیاب هم دور پاش بسته بودن. این ردیاب به این درد میخورد که اگه خونه پدر و مادرش رو ترک میکرد، پلیس خبردار میشد و دوباره دستگیرش میکرد و میبردش زندان. پس هر چقدرم که ما الان دلمون بخواد برایان مظنون اصلی این پرونده باشه، این مرد هیچ جوره نمیتونسته خونه رو ترک کنه و پلیس خبردار نشه. البته خوبه که توی پرانتز بهتون بگم که عزیزای پلیس کلن یادشون رفته بوده ردیاب دور پای برایان رو فعال بکنن، یعنی اون اصلا کار نمیکرد. ولی خب استیو توی خونه پدر و مادرش دوربین کار گذاشته بود و ظاهراً این دوربین ها نشون میده که روز 14 جولای برایان تو خونه بوده. حالا باید برگردیم سراغ ننت. بعد از آزاد شدن برایان، ننت به شدت پارانوید شده بود و همیشه فکر میکرد که یکی داره دنبالش میکنه. یه روز کنار در ورودی خونش یه فیلتر سیگار پیدا میکنه و نگرانی شدیدتر از قبل هم میشه، چون نه خودش سیگار میکشید و نه استیو. کسی هم به خونهشون رفت آمد نکرده بود که بخواد اونجا فیلتر بندازه. روز بعد از این اتفاق ننت متوجه میشه که یه مرد کنار سطل زباله حیاتشون وایساده. البته یه عکس هم از یارو گرفته و کاملا مشخصه که یه آدم واقعیه و توهم و خیال نبوده. بعد از این اتفاق ننت به شدت ترسیده بوده و مضطرب بوده. به استیو خبر میده و بعد از رسیدن استیو به خونه میرن سراغ دوربین های مدار بسته تا ببینن اون آدمه کی بوده. و خب حدس میزنی چه اتفاقی افتاده. دوربین ها کار نمی کردن. یه تعمیرکار میارن و تعمیرکاره بهشون میگه که دوربین هاتون سالمن و خراب نشدن، بلکه اون روز یه نفر اونها رو خاموش کرده. نکته غریب ماجرا اینجاست که دوربین ها فقط و فقط از توی خونه خاموش میشدن. هیچ کسی هم جز استیو و ننت وارد خونه نشده بود و هیچ کس هم کلید نداشت. همین. تحقیقات پرونده ننت همینجا تموم میشه و پلیس نمیتونه سرنخ جدیدی رو در مورد این پرونده پیدا بکنه. کسی دستگیر نمیشه و پرونده باز میمونه. این تحقیقاتی که براتون تعریف کردم بین سالهای 2017 تا 2018 انجام شده بود. تقریبا 5 سال از این پرونده گذشته و هنوز هم دوستای کرنتل براش یاد بود میگیرن و سعی میکنن پلیس رو مجاب بکنن تا این پرونده رو فراموش نکنه. اما اتفاق جالبی که میفته اینه که پلیس این پرونده رو فراموش نکرده بوده و مخفیانه و دور از چشم رسانه ها اون رو بررسی کرده بود. بعد از 5 سال و در سال 2022 همین 3-4 ماه پیش پلیس اون مأمور پلیسی که کلانتر شهر رو مجاب کرده بوده تا پرونده ننت رو خودکشی جلوه بده دستگیر میکنه. بسیاری از رسانه ها اون مأمور پلیسی که الان در بازداشت رو مسئول قتل ننت میدونن. البته این موضوع ثابت نشده و هنوز در دست بررسیه، اما اگر اطلاعات جدیدی به دست ما رسید و این اتهام به اون مأمور ثابت شد حتما از طریق کامیونیتی همین پیج به اطلاعاتون میرسونیم. یادتونه گفتم آخر این پرونده شبیه فیلمای اصغر فرهادی، تهش که برسید میگید همین، خب بعدش چی شد؟ الان دقیقاً همونجایی. منم مثل شما منتظرم تا ببینم آخر این ماجرا چی میشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. اگر به این سبک داستان‌ها و این سبک ویدیوها علاقه دارین، لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین. اینطوری میتونید از آخرین ویدیوهامون با خبر بشین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین، لطفاً علاوه بر لایک کردنشون رو برای دوستانتون هم بفرستین. ممنونم ازتون و امیدوارم که سلامت باشید.